بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 180. 29. فلسفه من. من هر کسی منشأ و علت نطق اوست. اگر انسان حیوان ناطق است، بدین دلیل است که دارای من است. اگر کمال انسان در وادی مذهب و عرفان همان انحلال من است، درست به همین دلیل این کمال قلمرو به خموشی نیز هست، یعنی پایان نطق. هر چیزی که هست و موجودیت دارد دارای نطق است، یعنی تولید صوتی می کند و این صوت بیانگر منیت آن چیز است که همان هستی اوست. امروزه واضح‌تر شده است که حتی یک قطعه سنگ هم دارای صوتی است که برای شنوایی عادی بشر قابل تشخیص نیست، زیرا انسان غرق در اصوات است، زیرا محاصره با موجودات است. انحلال من فردی بشر در موجودیت هستی کل جهان که کمال اوست، همان مقام وحدت وجود و اتحاد با جهان است که مقام خموشی است. انحلال من حاصل غیر زدائی از نفس است که نام دیگر من است. آنگاه که من هیچ مخاطبی در خود نداشته باشد و کس و چیزی را در خود نداشته باشد، دیگری موجودیتی ندارد و حل در جهان است. این همان هیکل نوری در حکمت اشراق می باشد که مقام عارف کامل و واصل است. انسان دارای شدیدترین من در جهان است، ولذا ناطق ترین موجودات عالم است، زیرا مربوط ترین و نافذ ترین موجودات است و این همان معنای بلوغ و بلاغت است که همان قدرت رسانا بودن و قدرت برقراری ارتباط با سایر موجودات است و غایت این قدرت همانا انحلال من در جهان است. آنگاه که من بتواند با من کل و ذات جهان رابطه برقرار کند و خود را به آن برساند، یعنی غایت و کمال من همان بیمنی می باشد که در این صورت کل جهان هستی به مثابه من اوست و به معنای حضورش در کل جهان و نفوذش در ذات هستی است. قدرت هر من در فرد بشری همان قدرت برقراری رابطه با جهانیان و خاص انسان هاست و کمال این قدرت در خموشی رخ می دهد و این خموشی نفس است و کمال نطق است و پیام رسانی. و قدرت هر پیامی همان قدرت رسائی آن پیام است و هر منی یک پیام است، یک حضور و ظهور است و در واقع یک دعوی وجود است که همان دعوی خدایی می باشد. ولذا هر که در من خیشتن خدا را که همان هستی مطلق است دریافته باشد، به همان میزان قدرت رسانه‌ای دارد. هر منی یک خود است، یک خدا و یک خدای در حال به خود آمدن و شدن است. و اما من چیست و چگونه پدید می آید؟ من موجودی منظور است، یعنی حاصل مخاطب گشتن انسان در جهان و از جانب جهان است. انسان به میزانی که مورد نظر و مخاطب قرار می گیرد دارای من می شود. انسان به میزانی که منظور و محبوب و مقصود و معبود و هدف قرار می گیرد صاحب من می شود. من حاصل این است که انسانی به واسطه کسی تبدیل به یک تو شود. من محصول و معلول تو است. لذا نخستین خالق من در هر کودکی همانا والدین و خاص مادر است. انسان به میزانی که صدا می شود و نگاه می شود، من می شود. من حاصل محبوبیت و مطلوبیت و مقبولیت و مسجودیت است. این واقعه در بعد به خلقت ازلی به واسطه سجده ملائک آغاز گردید و خداوند هم زمین و آسمان و کل موجودات را امر کرد تا به تسخیر انسان درآید و انسان را تصدیق نمایند و سجده کنند. منظور همان مقام خلیفت اللهی انسان است. انسان اساساً مورد نظر خداست و این است که چون خدا دارای من است و احساس خدایی دارد، ولذا انسان تنها موجود متکبر در عالم خاک است و این کفر انسان است. انسانهایی که بیشتر محبوب هستند دارای تکبر و منیت شدیدتری هستند. انسان مورد نظر و مقصود جهانیان است، زیرا خلیفه خداست. ولی انسانی که به خود شناسی یعنی من شناسی می پردازد، به تدریج درک می کند که این یک هدیه و لطف ماوراء طبیعی است و به خودی خود دارای هیچ حق و قدری نیست. ولذا ذات این خود را خدا می یابد و چون این انسانی دچار انحلال من در خدا می شود و این است حق من. اینان عارفان و اولیا و خلفای واقعی خدا هستند، زیرا در گوهری این من جز محبت و لطف خدا نمییابند و دچار تواضع و خشوعی فزاینده هستند، ولذا خود را فدای خدا می کنند. زیرا من ذاتاً خدایی و ایثارگر است. ولی اگر حق این ایثار را دریابد، دچار توقع و ستم نمی شود، زیرا من قانون ایثار و محبت خدا به انسان است و باید ایثار شود. حق من ایثار و انحلال است برای خدا بی هیچ حساب و توقعی، زیرا من خواه ناخواه دچار انحلال است و فقط در جریان ایثار و فدا شدن است که اقناع و ارضا می شود، وگرنه دچار هلاکت و زجر و خود براندازی می گردد. خود تا خالصانه فدا نشود به حق خود که خداست نمی رسد. من به میزانی که می خواهد خود را به واسطه صفات و قدرت‌های دنیوی اثبات کند، بلنده و سلطه‌گر است و دچار انحطاط و رسوایی می شود. من همان گوهری ذات خدا در انسان است و ضد صفات است. من فقط در قلمرو به صفات زدائی از خیش است که اثبات و آشکار می شود. آن الوهیت است. من دارای ذاتی خود برانداز است و به میزانی که بر این حقش عارف است و تسلیمش می شود و سبقت می جوید به حق خود می رسد و در غیر این صورت به انحطاط و ستم و رسوایی می رسد و بالاخره نفی و باطل می گردد. این دو راه و روش کافرانه و مؤمنانه است. پس نخستین و تنها وظیفه من همانا خداشناسی است. منی که خود را نمی شناسد و مستمرن ناظر بر خود نیست و خود آنیست. یک نقطه ظلمانی و دیوانه است و صاحبش را به جنون می کشاند. این همان هدف دین خداست، زیرا همه احکام دین به خود آبرنده من هستند. پس فلسفه من چیزی جز خود براندازی نیست که یا به واسطه دین و معرفت و مختارانه رخ می نماید و یا به کفر و ستم و جبر اتفاق می. زیرا من همان ذات خدا در انسان است. خداوند به واسطه خود براندازی که همان عشق است به خلقت جهان مبادرت نمود و انسان را جانشین خود ساخت. پس انسان هم باید من خودش را فنا کند تا حق خداییش آشکار شود. من باید فدای تو شود، یعنی فدای همانی شود که او را پدید آورده است. من باید فدای آنهایی شود که او را با نظر و محبت خود خلق کردند. در چنین رابطه من توییست که او یعنی خداوند آشکار می شود. خداوند از رابطه ایثارگرانه بین دو انسان رخ می نماید. من به میزانی که می خواهد اثبات کند که دارای ذات خود به خودیست، دروغگو و ریاکار و ستمگر می شود و به ابطال می رود و نابود می شود. صدق من همانا ایثار است و سلامت و هستی من نیز و این حاصل معرفت نفس است. سی فلسفه روشنگری. روشنگری، رسالت، نبوت، نجات، بیدارسازی، تعلیم و تربیت و انقلاب، جملگی دارای یک معنا و انگیزه هستند که عناوین بسیار متفاوتی یافتند و مکاتب و مذاهب و روش‌های بسیار متنوعی پیدا کردند و گاه به خصومت با یکدیگر رسیدند و هدف خود را به نسیان سپردند. نخستین روشنگران همانا انبیای الهی بودند که بانی تعلیم و تربیت و ادب و تفکر و باورها و انقلابات بودند و سپس فلاسفه و شاعران و علمای اجتماعی و روحانیون مذاهب هستند. در طول تاریخ به تدریج این امر مبدل به حرفه و مشاغل گوناگون شده است تا آنجا که اصل و انگیزه فراموش گردیده است. همانطور که در قرن اخیر روشن فکری یک شغل بسیار ویژه گشته که در این حال بیریشه ترین و دریوزه ترین مشاغل تاریخ بشر است که عملاً کاری جز خودفروشی فکری و عاطفی ندارد و چه بسا روشنایی فکر را به خدمت ظلمانی ترین گروه های سلطه می گیرد تا بتواند امرار معیشت کند و باقی بماند. و در اینجاست که می توان ناحق بودن تبدیل روشنگری به شغل را دریافت. زیرا در چنین تبدیلی دو امر به نابودی می رود. یکی اصل روشنایی فکر است و دیگری عزت نفس بشر می باشد. می دانیم که انبیای الهی برای نجات اندیشه و هویت بشری هرگز هیچ مزد و منتی نداشتند، ولی پیروان آنها در طول تاریخ از این اصل دور شدند و نهایتاً پدیده هایی همچون انقلابیون حرفه‌ای، روشنفکران حرفه‌ای و نهایتاً پیامبران حرفه‌ای رخ نمودند که به نظر ما قلمرو به اشد ظلمت و تباهی و فریب جوامع بودند. رسالت معنوی هرگز نمیتواند مبتلا به توقعاتی از مردم باشد. در غیر این صورت با تمامیت خود به بنبست میرسد و نهایتاً اصول معنویت و تعلیم و تربیت و رشد و هدایت را به ابطال میکشاند. انسان اهل رسالت به میزانی که دارای توقعاتی مادی و یا حتی عاطفی از مردم است اصلاً نمیتواند دارای حق رسالت باشد. یعنی انسانی منافق و سوداگر است، یعنی خود او نیز دارای هیچ روشنایی فکر و معنویت ذاتی نیست، وگرنه دچار چنین سودایی نمی‌شد. اگر مقصود از روشنگری و بیداری و هدایت و رستگاری چیزی جز رسانیدن مردم به عزت نفس و ایمان و کرامت ذاتی و خودکفایی وجودی نیست، پس توقع یک روشن فکر یا آموزگار در تضاد با رسالت اوست. کسی که از بابت معنایی که می‌دهد مالیاتی می‌طلبد، در واقع عملاً خلاف آنچرا که تعلیم می‌دهد به نمایش می‌گذارد و عمل او ضد آموزه است. ولذا پیروان او چیزی جز ریاکاری و نفاق و خودفریبی نمی‌آموزند. روحانیت حرفه‌ای مذاهب به عنوان کارگاه تاریخی ریای مذهبی و اخلاقی یک حجت آشکار بر این ادعاست. پس از آنها علما و معلمین و واعظان اخلاقی هستند و امروزه هم جماعت موسوم به روشنفکر که طیف گسترده‌ای از همه انواع این روشنگری‌ها را تشکیل می‌دهند که قلمرو به فرهنگ نفاق و خودفریبی تا سرحد جنون و مالیخولی است. تعلیم و تربیت و هدایت و معنویت آفتی بزرگتر از این به خود ندیده است. ذات طبیعی روشنگری و معنویت همانا دعوت بشر به خود آگاهی و خودکفایی و عزت نفس و استقلال رأی و آزادگی در زندگی است. در واقع بحث‌های ریا و فریب واعظانی هستند که تحت عنوان فلسفه و تربیت و اخلاق و مذهب و آزادی به تعلیم مردمان مشغولند. اینان چیزی جز بذر نفاق نمی پاشند، ولذا حاصل کار آنها چیزی از آب در می آید که درست برخلاف آموزه انبیای الهی است که بر صدق استوار است. و اتفاقا نفاق آفرین ترین آموزه ها تحت الفاظ و معانی دینی پدید می آید. فقر با فخر و تنهایی با عزت و قدرت عناصر ذاتی روشنگری هستند و هر آموزه معنوی و اخلاقی و عقلانی اگر عملا بر این اصل بنا نشده باشد به سوی اشد گمراهی می رود و اشد تناقض و جنون را باعث می گردد و آنچه که حاصل می آید ظلماتی مفتخر و ستمگر است که همچون اوراقی کتاب حمل می کند و جوامع تربیت یافته و تحصیل کرده و روشن فکر عصر جدید نمونه بارز چنین واقعیتی است که در پس پرده این جامعه روشنگران تاریک فکر و سیاه دل و منافق قرار دارند. آن روشن فکر و معلم واعظ صاحب رسالتی که در اساس و محور آموزه‌هایش فقر با فخر و تنهایی با عزت و اختیار را نیاموزد، هیچ حقی را نیاموخته است و ضد فلسفه ایست که اشاعه می‌دهد و فقط مالی خولیا را گسترش می‌دهد، چه علمی، چه فلسفی، چه اجتماعی و چه مذهبی و عرفانی. روشنگری و نجات بشری بر حق الوهیت انسان استوار است و این حق جز بر فقر و تنهایی با اختیار قابل آموزش و باور و باربری نیست. فلسفه روشنگری فلسفه فقر و تنهایی است و خود روشنگر بایستی اسوه عملی این دو حق باشد. فلسفه روشنگری و هدایت و نجات چیزی جز فلسفه بوده نبود نیست و خود معلم معنوی باید اسوه بوده نبود باشد که عمل این یگانگی در تجربه و باور حق فقر و تنهایی ممکن می شود. غایت روشنگری همانا تعلیم و تصدیق وحدت ازداد است، نه تساوی ازداد. بر اساس مذکور می توان روشنگران واقعی عصر جدید جهان را از سوداگران این وادی تشخیص داد. مارکس، داستایوفسکی، رامبو، هایدگر، کامو، چگوارا، هوشیمینه، پولپوت، بوبر، سید جمال، فروید، گاندی، صادق هدایت، آل احمد، دکتر شریعتی، محمود طالقانی، روح الله خمینی، بن لادن و غیره. اگر دقت کنیم و که مشترک همه این روشنگران واقعی همان اصالت آن دو حق مذکور است و نه اشتراک در افکار و ایدئال‌ها و باورهای علمی و دینی و فلسفی. هر که بتواند نوری بر انسان‌ها بتواند تا قدرت الهی را در ذات خود دریابند و باور کنند، یک روشنگر و روشنفکر صاحب رسالت است. دیدن خدا در خود در شرایط اشد ضعف که همانا فقر و تنهایی می باشد، وگرنه همه اشراف و شاهان دارای این احساس دروغین و بیریشه در خود می باشند که در کمترین تغییر شرایط رسوا می شوند. تاریخ روشنگری دو مرحله کلی دارد که این هر دو مرحله به مثابه دو نوع و ماهیت از روشنگری هنوز هم کمابیش وجود دارد. روشنگری تشریعی و روشنگری تکوینی، روشنگری نبوی و ولوی، روشنگری رسولانه و عارفانه، روشنگری بیرونی و درونی. این هر دو نوع از روشنگری موضوع خدا را محور و اساس کار خود قرار داده است که یکی خدا را در جهان بیرون مخاطب قرار می دهد و انسانها را متوجه می سازد و دیگری هم خدا را در باطن انسان مخاطب قرار می دهد و انسانها را به این خدای باطنی و خودی دعوت می کند. که روشنگری نوع دوم که نوع تکامل یافته تر است نیز دو مرحله کلی داشته است که مرحله اول منجر به انکار خدای آسمان می شود و مرحله دوم منجر به پیدایش خدای باطن انسان می شود. که روشنگری اومانیستی و عرفانی نامیده شده است. لذا مرحله اول روشنگری باطنی مواجه با فلسفه های بظاهر الحادی و کافرانه است که این مرحله در قرن 19 میلادی به غایت خود رسید و ماتریالیسم و سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم مشهورترین نماد این روشنگری می باشد. پس موضوع ذات روشنگری در طول تاریخ خدا بوده است، چه به صورت تصدیق و چه انکار و چه به صورت تحول و انقلابی در تعبیر و توصیف وجود خدا. این موضوع همواره در هر صورتی موجب بیداری و تحولات سرنوشت ساز در افراد و جوامع بوده است. به هر حال روشنگری و خداپرستی رابطه ای اجتناب ناپذیر دارد. حتی در قلمرو به انکار وجود خدا، زیرا آن متفکری که عمری را مشغول نفی وجود خدا بوده است به همان شدت به طرزی جادویی مشغول پرستش خدا بوده و به خدا مبتلا بوده است و لحظه ای از خدا رهایی نداشته است. و کلام آخرین که به نظر می رسد روشنگری نبوی و تشریعی در حال به سر آمدن باشد و وجود خدا دیگر در خارج از وجود انسان اثری روشنگرانه نبخشد. گویی عرفان آخرین قلمرو به روشنگری و روشنفکری می باشد که مکتب اصالت فقر و تنهایی و فناست. 31. فلسفه بیماری. انسان تنها موجود بیمار در عالم هستی است و این نیز ویژگی منحصر به فرد این مخلوق در کائنات می باشد. بیماری او همان بیم آوری انسان در قبال نیستی می باشد. هستی انسان در ابتلای به نیستی دچار بیماری ها می شود. بیماری حاصل ترس انسان از مرگ و نابودی است. این ترس انسان را به راه و روش هایی از زندگی می کشاند که بیماری زاست. انسان تا هنگامی که از حیوانیت خود خارج نشده بیماری ناپذیر است. بیماری از نشانه انسانیت انسان است، یعنی از نشانه به خود آیی می باشد در درجات گوناگون. به میزانی که هستی انسان به خود می آید، نیستی را می یابد و در عرصه بیماری قرار می گیرد، زیرا دچار بیم می شود. پس بیماری حاصل نقصان احساس ایمنی در تن و روان است، یعنی حاصل نقص ایمان است در درجات. و به لحاظی بیماری خود برخواسته از قلمرو به ایمان است و هرچه ایمانی عظیمتر و خالصتر باشد آفتهای جهان بر وجود صاحبش مؤثرتر است، زیرا یک مؤمن در قلمرو به نیستی گام بر می دارد و سالک وادی فناست و در قلمرو متافیزیک زیست می کند و لذا عوارض فیزیکی بر او اثر شدیدتری دارد و لذا مجبور است ایمانش را مستمرن تقویت کند و عمق بخشد. امراض قلمرو به جاهلیت و قبل از بیداری فطرت و وجدان امراض سطحی و جانوری هستند، ولی امراض عرضه وجدان و ایمان و معرفت ریشه‌ای هستند و فقط به واسطه مجاهدت ها و انقلابات و تحولات عظیم باطنی و تغییر در راه و روش زندگی معالجه و درمان می شوند و خود انگیزه و محرک تعالی معنوی بشرند. امراض نیز به طور کلی دارای دو نوع متفاوت هستند، امراض خودی و امراض بی خودی. امراض بی خودی مربوط به عرصه جاهلیت و کفر جانوری بشرند و مربوط به دوره‌ای هستند که انسان همه چیز خود را از غیر خود می داند، زیرا هنوز دارای هیچ خودی در خیشتن نیست و موجودی تماماً وراثتی و اجتماعی و مشروط به محیط است. بیماری های او نیز همچون هویت او اموری سطحی و بیرونی و مشروطند. ولی امراض عرصه خودیت که برخواسته از هویت باطنی و دینی است به واسطه روش‌های بیرونی درمان پذیر نیستند. طبق همین دو دسته از امراض میتوان دو نوع درمان و لذا دو نوع درمانگر را درک نمود: طبیب و حکیم. یعنی اهل دین را فقط حکیم میتواند درمان کند که درمانی روانی و باطنی و حکیمانه است و در واقع عرفان درمانی و دین درمانی می باشد. و راه و روش این درمان هم چیزی جز شرک زدائی از ایمان نیست. ولی درمان امراض کافران عرصه جاهلیت که هنوز به وجدان و فطرتی بیدار نرسیده اند به واسطه اطباء و داروها انجام می پذیرد. و البته گاه برخی از این امراض غریزی تحت شعاع نگاه یک حکیم الهی درمان می شود که خود باعث بیداری فطرت در بیمار می گردد و آغاز دین اوست. باید بدانیم که مذهب بیرایی هرچند هم که برحق باشد هرگز موجب فطرت دینی و وجدان و هویت ذاتی در انسان نمی شود، الا اینکه به تحقیق و تجربه بازیافت شده باشد. ولذا همه کسانی که به بیداری فطرت دینی میرسند در نخستین حرکت خود از قلمرو به مذهب نژادی خروج میکنند و این خروج امری اجتناب ناپذیر است، همانطور که امر خدا به مؤمنان در مرحله اول همانا هجرت است که به معنای خروج از نژاد و خاندان و فرهنگ وراثتی میباشد. زیرا دین باطن که مولد هویت ذاتی و ایمان است، دشمن و مهلکه‌ای خطرناکتر از نژاد و خاندان ندارد. ولذا بخش عمده امراض عامه مردم برخواسته از خفقان و ظلمت نژاد است و چه بسا با خروج از نژاد بسیاری از این امراض مداوا می شوند و محرک مذهب فطری می باشند. به طور کلی امراض موجب باطنگرایی می شوند، خاص آنگاه که مزمن و لاعلاج تشخیص داده شوند، زیرا فرد را جبرن به خودش مبتلا ساخته و متوجه خود می سازند. بدین لحاظ بیماری ها کلن و ذاتن دارای مقصودی دینی و حق گرایانه می باشند، زیرا انسان را به ضعف می کشانند و در میان خاندان و جامعه منزوی و نومید می کنند، ولذا فرد به سوی تنهایی رانده می شود. بسیاری از انبیا و اولیا و مؤمنان خالص دچار امراض حیرت آور و مزمن بوده و در این قلمرو دچار بیداری عظیمی گشتند. بیماری ها قلمرو به رویارویی انسان با مرگ و نیستی هستند، ولذا انسان را جبرن تنها و بیپناه می گذارند و جز خدا مأمنی باقی نمی ماند. امراض پاک کننده ناپاکی ها و ابتلاعات نفسانی و در هم شکننده کبر و سلطه و باورهای ناحق هستند. امراض به نوعی برون افکنی ظلمت نفس بشر هستند که قلب جهل و جنون و ستم و غرور بشر را می شکنند و کافر را به دین می آورند و مشرک را به اخلاص می کشانند و مخلص را به خدا می رسانند. برخی از امراض را می توان دقیقاً امراض مقدس نامید و آن حاصل دعای یک مؤمن برای شرک زدائی و عزت و طهارت نفس است و به مثابه اجابت دعاست. در صحیفه سجادیه به کرات شاهد چنین امراضی هستیم که قلمرو به مرضات الله می باشد و امکان ورود یک مؤمن به رضوان الهی می باشد. در زندگی بسیاری از پیامبران و امامان و عرفای بزرگ شاهد چنین امراض عجیبی هستیم که به لحاظ ماهیت و بروز هم به راستی حیرت آورند و جز ذکر و عبادت و اخلاص و معرفت و توحید نفس درمانی ندارند و خود این امراض به مثابه درمان ناخالصی های نفس می باشند و تنها کاری که بیمار باید بکند صبر و شکر بر این بیماری است و نقب در نفس خیشتن در جهت رسیدن به رگ و ریشه های مرض است و توبه از این ناخالصی هایی که در ضمیر ناخودآگاه حضور دارند. بیماری حاصل رویارویی انسان با خداست. رویارویی هستی با کسی که به عرش نیستی نشسته است و بر هستی حکم می راند. امراض طبیعی ترین و ذاتی ترین انگیزه خودآیی و خودشناسی در بشر هستند و مهمترین کار یک مؤمن بیمار این است که علت بیماری را در خیشتن تشخیص بدهد و نه در بیرون از خیش. دانش پزشکی خاصه در قلمرو ژنتیک به وضوح ذاتی بودن و خودی بودن امراض را اعتراف می کند و لذا معنا و ماهیت امراض مصری زیر سوال می رود و باطل می گردد. علم ایمن شناسی مدرن علناً کل ادعاهای پزشکی و تاریخ طب را باطل کرده است. نخستین فلسفه امراض این است که انسان خود علت و باعث بیماری خیشتن است، حتی در مورد امراض مصری، زیرا انسانی به امراض مصری مبتلا می شود که سرنوشت خود را پذیرا نیست و خود را مسئول خود نمی خواهد. پس نگاه چنین انسانی به خیشتن علت امراض اوست. کسی که دیگران را مسبب زندگی خود می داند به امراض دیگران هم مبتلا می شود و این حق است. و ولی این نوع امراض به تدریج این نگاه ناحق را در هم می شکند و تبدیل به امراض خودی می شوند و زین پس فرد بیمار مسئول بیماری خود می شود و در این قلمرو است که ماهیت بیماری ها هم تغییر می کند و دیگر هیچ عامل بیرونی از جمله داروها کمترین اثری به حال او ندارند، بلکه بیماریش را تشدید می کنند. ولذا فرد به تدریج تسلیم بیماری می شود و بیماریش تبدیل می گردد و چه بسا به ناگاه از بین می رود. امراض دارای ذاتی به خود آورنده اند، ولذا جنگ با امراض همواره موجب تشدید آنها می شود تا بالاخره فرد بیمار به خود آید و دست از نبرد بکشد. لذا امراض دارای ذاتی تسلیم کننده و اسلامی می باشند و لذا دارای ذاتی عبادی می باشند و به همین دلیل عبادت بیمار از جمله عبادات و ثوابهای بزرگ و واجبات محسوب شده است. بیماری وحی بدن و جان و روح خیشتن است. جنگ با بیماری جنگ با خداست و لذا دانش پزشکی در رأس علوم و فنون کافرانه و حق ستیز قرار گرفته است. 32. فلسفه شهوت جنسی. پر واضح هست که هیچ نیاز در بشر به شدت و قوت شهوت جنسی نیست و هیچ غریزه‌ای هم در بشر تا این حد فاجعه آفرین نبوده است و محور همه امیال بشری قرار نگرفته است. حقانیت این امر لااقل به دلیل بستر استمرار بقای بشر بر روی زمین است که امر اول و اهم واجبات وجودی می باشد. از قدرت جنسی یک قدرت واقعی و برحقی مسلم قرار دارد و امری باطل و بیهوده و توهمی نیست. بنی آدم مولود شهوت جنسی است، ولی هیچ کس به قصد تولید مثل ازدواج نمی کند و امر تولید مثل یک اهمیت درجه دوم دارد و به لحاظی یک مسئله جبری و مخلوقی ناخواسته است که به این رابطه تحمیل می شود و سپس دارای اهمیت می شود که در فرزند پرستی و نژاد پرستی خودنمایی می کند که امری مربوط به دوران کهولت است که شهوت جنسی نزول کرده و ساقط گشته است. اگر شهوت و عشق جنسی نبود، هیچ کس با جنس مخالف نمی خوابید و اگر هم می خوابید، تشکیل خانواده نمی داد. پس شهوت جنسی علت العلل تولید مثل است و عشق جنسی هم علت العلل تشکیل خانواده و مدنیت است. ولذا بستر ظهور مذهب و معنویت اخلاق و قانون. پس شهوت جنسی و عشق جنسی اساس معنویت و عرفان می باشد. یعنی این پایین تنه است که زیر بنای بالاتنه می باشد. همانطور که بالاتنه بر پایین تنه سوار است. ولذا نخستین احکام و اخلاق هم مربوط به آداب جنسی می باشد و با القای این آداب اساس تمدن و بقای بشر مورد تهدید است. تفکر در باب شهوت و عشق جنسی به مثابه ریشه‌ای ترین و رئالیستی ترین تفکرات است که متاسفانه در کل قلمرو به اندیشه بشری بسیار به ندرت مورد نظری عمیق و جدی قرار گرفته است و این دال بر جهل و تکبر و کفر حاکم بر کل تاریخ اندیشه بشر است. پس واضح است که کل تاریخ تمدن بشری در قلمرو به ماده و معنا و دانش و صنعت و فرهنگ و هنر و سیاست و اخلاق و عرفان خواستگاهی جز شهوت جنسی بین زن و مرد ندارد. یعنی همه چیز شهوانی و جنسی است. از منظر چنین اهمیتی حتی فروید هم بسیار سطحی می اندیشید و جدیترین و عمیقترین اندیشه ها از این منظر همان اندیشه دین و شریعت انبیای الهی می باشد. حتی خداوند هم به عنوان عالی ترین معنای وجود انسان برخواسته از رابطه جنسی و خاص حاصل ناکامی های جنسی و فراق قلمرو به زناشویی و عشق جنسی می باشد. لذا رئالیستی ترین توصیف درباره وجود خدا که از ادبیات عرفانی آشکار شده است خداوند را یکی یار مطلق و معشوقه پنهان و به غایت زیبا و مقدس و رند به تصویر می کشد و مقصود نهایی انسان در عالم هستی نیز در معاد مذاهب همانا دیدار و وصال با پروردگار است و عالی ترین اجر اهل بهشت نیز همسران بهشتی هستند که اسوه زیبایی و پاکی و وفا و عزت و لذت قدسی می باشند. پس چون این اهمیتی در کل معارف و باورهای دینی به طور آشکارا دال بر حق شهوت و عشق جنسی و نیاز جنسی است. آیا به راستی با توجه به چنین اهمیتی، آیا حتی 1% از اندیشه ها و آثار فلسفی و علمی و تحقیقاتی بشر در طول تاریخ تا به امروز به این امر کبیر اختصاص می‌یافته است؟ این نشانه غایت جهل و کبر و جنون و کفر بشر می باشد. در حالی که محوری ترین مسئله و مشکل و عذاب و رنج بشری را معضل شهوت و نیاز جنسی تشکیل می دهد، بشر به هر مسئله جدیتر و بیشتر از این می اندیشد. بدین لحاظ بایستی فروید را صدیق ترین و رئالیستی ترین و مذهبی ترین متفکر تاریخ جدید جهان دانست که به راستی مکاشفات او در همان مرحله ابتدایی عقیم مانده و به انحراف رفت و حقش درک نشد و به بازی گرفته شد. انتقادات ما بر اندیشه های فروید اساساً از منظر یک دوست و همدرد بوده است، نه منکر و مدعی. به نظر ما مارکس و نیچه و فروید و اینشتین 4 تن از بزرگترین روشنگران عصر جدید جهان محسوب می شوند و آخرین وارثان حکمت الهی و عرفان نفس می باشند و عمیق‌ترین انقلابات را در اندیشه بشری در تاریخ مدرن جهان باعث شدند. هرچند ناپختگی های بسیاری دارند که بایستی تکمیل شوند و ارکان معرفت نوین بشری را بنا کنند. شهوت جنسی چیزی جز نیاز به هماغوشی و اتحاد و یگانگی زن و مرد نیست. گویی انسان دو شقه شده و اینک نیاز به یگانه شدن یافته است. لذا شهوت جنسی همانا نیاز ذاتی انسان به یکی شدن و موجود گشتن است. شهوت و عشق جنسی همان نیاز به وجود یافتن است. زن و مرد هر یک به مثابه نیمی از یک موجود به نام انسان می باشند. شهوت و عشق جنسی چیزی جز جاذبه بین این دو نیمه نیست. این دو نیمه موجود برای وجود یافتن نیازمند همزیستی و انس و اتحاد با یکدیگرند. پس شهوت جنسی نه امری شیطانی و پلید و ناحق که برحق ترین صفت بشر است، زیرا نیازی واجب تر و برحق تر از وجود داشتن نیست. انسان نخست باید باشد و سپس چیزی باشد. نیاز جنسی همانا نیاز به بودن است. ولذا آنگاه که انسان به بودن رسید، تازه چیزی بودن و شدن امکان می‌یابد که همانا قلمرو به معنویت و الوهیت و عرفان است. و این است که در دین اسلام ازدواج از اهم واجبات شرع است و پیامبر اسلام آن را سنت دین خود نامیده است و خود را همچون سایر انبیای الهی دارای قدرت شهوانی عظیمی خوانده است که هر شب با یکی از همسران مجامعت داشته است. این پیامی خارق العاده است که از زبان هیچ کسی قبل و بعد از او بیان نشده است. لذا دین او نیز رئالیستی ترین و برحق ترین و انسانی ترین همه مذاهب است و اکمل همه مذاهب و مکاتب. این واضح است که رابطه جنسی مشروع و مطلوب و با عزت و لذت و حرمت اساس انس و تفاهم و محبت بین زن و مرد در زندگی است و هرگاه که رابطه ای دچار اختشاش و سوء ظن و عداوت و نفرت می شود، نمایانگر اختلال در رابطه جنسی است. در واقع رابطه پایین تنی است که بالاتنی زن و مرد را هم مربوط می کند و به راستی این دو را همسر و همدل و همسرنوشت می سازد. ارتباط فکری و قلبی محصول ارتباط سالم جنسی است. به میزانی که زن و شوهر دارای رابطه سالم و متوازنه جنسی هستند، قادر به مکالمه و تفاهم و موافقت فکری و عاطفی و عملی در زندگی می باشند. این نیز واضح است که دریایی توقعات کلامی لزوماً قادر به برقراری رابطه سالم جنسی نیست، ولی به تجربه معلوم شده است که رابطه سالم جنسی به خودی خود قادر است که بسیاری از مخالفت‌های فکری و عقیدتی و عاطفی و سلیقه‌ای و وراثتی و فرهنگی را به آسانی و به طرزی حیرت‌آور حل و فصل کند. یعنی این که رابطه بالاتنه‌ای همواره معلول رابطه پایین‌تنه‌ای است و این واقعیت همواره برای بشر متکبر غیر قابل قبول و لذا غیر قابل تأمل بوده و لذا از کل مسئله درگذشته و لذا کل واقعیت زندگی زناشویی به نسیان رفته و دچار هزاران معما و توهم گشته و نهایتاً اساس زناشویی را متلاشی کرده است. به تجربه معلوم شده است که تکبر و غرور در رابطه جنسی علت العلل اختلال و زجر جنسی شده و لذا حداقل تفاهم را نابود کرده و کل زناشویی را مبدل به جنگی جنون‌آمیز کرده است که معمولاً هیچ یک از طرفین به واسطه تکبرشان حاضر به سخن گفتن درباره آن نیستند. تا آنجا که اصل صورت مسئله به تدریج به نسیان می رود و مبدل به افسانه و خرافه و جنون می شود. تکبر مردانه و ناز زنانه اساس این جنون و انحطاط است و در مباحث و آثار قبلی به تفصیل نشان داده ایم که این تکبر و ناز همان اصل و اساس کفر در زن و مرد است و این رابطه کارگاه اصلی و پنهان کل سرنوشت زن و مرد می باشد. ولذا ما معتقدیم که سرنخ همه مسائل بشری در زیر لحاف است و سرنوشت دین و دنیای بشر از همین جا نشأت می‌گیرد. تکبر مرد در رجوع متواضعانه و صادقانه به زن و ناز و نرخ گذاری زن در این رابطه تنها علت فساد زندگی زناشویی و بلکه کل زندگی مادی و معنوی زن و مرد است. چه بسا مرد از فرط شهوتش رجوع کند ولی باطنن این رجوع و نیازش را خارش مرد و سپس به تحقیر زن بپردازد که موجب تحقیر او در رابطه جنسی شده است و چه بسا زن به لحاظ عرفی و شرعی تسلیم باشد و حتی کاملا تمکین کند ولی به طرزی بسیار زیرکان مرد را تحقیر کند و از او باج‌خواهی مادی یا عاطفی نماید و لذا رابطه را مختل سازد و از برخورداری لازم محروم سازد. این محرومیت موجب قحطی عاطفی و زجر عصبی می شود و زن و مرد هر یک را رنجور و بدبین ساخته و به تدریج به سوی فساد اخلاقی و انهدام متقابل بکشانند. مردی که با احساس حقارت رجوع می کند و زنی که با احساس منت و ناز تسلیم است، این آخرین و لطیفترین قلم رو به کفر می باشد که به سرعت این رابطه را از بین برده و بیمیلی و افسردگی جنسی پدید می آورد و زمینه انحرافات اخلاقی را موجب می شود که مقدمه عذابها و رسوایی هاست. تکبر مرد در قبال رجوع جنسی نسبت به همسرش اساس هیزی و بیماری و انحراف جنسی اوست و ناز زن در قبال شوهرش اساس ابتلای نفسانی او به سایر مردان و زمینه زنا می باشد. رابطه پایین تنه‌ای قلمرو به احساس بودن است و تا این احساس تثبیت و تحکیم نگردد، رابطه بالاتنه‌ای که قلمرو شدن و رشد و تکامل معنوی است ممکن نمی شود. زیرا بودن مقدم بر شدن است. همانطور که ماده زیربنای معناست و معنویت بیریشه در ماده یک معنویت ریایی و منافقانه است و زن ماده وجود است. یعنی ماده معناست و مرد در ارتباط جنسی سالم و رضایت بخشی با زن محبوب خیش است که به قلمرو وجود وارد می شود و این امکان را می‌یابد تا معنای وجود را جستجو کند و زن را نیز مشمول این معنا سازد، زیرا زن بدون مرد دارای هیچ معنای زنده و سیال و خلاقی نیست. مرد به میزان تکبر و احساس حقارت در قبال نیاز جنسیش دچار قحطی وجود می شود، به قلم رو به سلطه و تبهکاری و نمایش‌های مادی می رود و زن به میزان نازش در قبال رابطه جنسی دچار افسردگی و حقارت و بچه پرستی و نژاد پرستی می شود و احمق و پوچ می گردد. و مرد نیز به میزانی که ناز زن را می کشد او را به فساد اخلاقی می کشاند و افسرده و احمق و رنجور می سازد. یک رابطه جنسی سالم و یک ارگازم جنسی کامل و با تواضع و صدق از 100 سال تحصیل علم توحید و ریاضت و عبادت به رستگاری نزدیک تر است. انسان موجودی ذاتاً فراسوی بود و نبود است، چون خلیفه خداست. نیاز جنسی زن و مرد به یکدیگر از جنس نیاز بود و نبود به یکدیگر است. هر یک هستی خود را در دیگری می‌بیند و می‌جوید و انس این دو با یکدیگر فقط بر مبنای انس و محبت جنسی رخ می‌دهد که انس بین بود و نبود است تا به اتحاد و یگانگی بود و نبود برسد و امکان عروج از این تناقض عظیم فرا رسد که مقام توحید است. زن تحت شعاع نگاه مرد محبوب خیش است که وجود خود را می‌یابد و صاحب وجود می‌شود، ولی به سرعت فراموش می‌کند که این احساس وجودش معلول و مخلوق نگاه مرد است و لذا برای مرد ناز می‌کند و از او احساس بی‌نیازی می‌کند که احساسی غلط می‌باشد، ولی لذا ادامه این ناز او را دوباره به قحطی وجود می‌اندازد و با مرد درگیر می‌سازد و این زمینه سوء زنها و تردیدها و خیانت است. ابتلای نفسانی زن به سایر مردان حاصل ناز او نسبت به شوهر است. آیا هیچ کس هست که خود را برحق و مهربان و ایثارگر نداند و همسرش را ناحق و شقی و قدر نشناس؟ هر کسی خودش را شهید و طرف مقابلش را شقی می داند. چون این نگرشی ریشه در ناکامی و قحطی جنسی دارد و بس. در یک رابطه جنسی ناهنجار و بیمار هر دو جانب احساس مظلومیت می کنند و طرف مقابل را ظالم و جاهل می خوانند. چون این رابطه ای به طلاق افتاده است و استمرارش فقط به سیاست و تزویر است و فرزندان را سپر بلای خود ساخته و حربه‌ای برای انتقام نموده و هر یک تلاش می کند بدین واسطه احساس وجود کند و در چنین وضعی و فرزندان دچار یک مالی خولیا گشته و به راستی به مهلکی جنون می افتند و عذاب روح والدین می شوند و چه بسا بعد از طلاق هم این تجارت و فتنه بر سر بچه ها تا دم مرگ ادامه یابد. شهوت و عشق جنسی دو محصول دارد، یکی باطنی است و دیگری ظاهری. جنبه باطنی آن بایستی دستیابی به هویت ذاتی و جاودانگی باشد که یک احساس و ایمان است. و اما صورت بیرونی آن فرزندان هستند که معنای بقای جاوید والدین در جهان را تداعی می کنند و ماده جاودانگی برای والدین محسوب می شوند. و این همان راز فرزند پرستی است. ولی هرچه که جنبه باطنی این واقعه شدیدتر و عمیق‌تر باشد، صورت بیرونی آن تضعیف می‌شود و پرستش بچه به عنوان جمال جاودانگی تحلیل می‌رود. و حق هم همین است. به همین دلیل فرزندان دشمن ایمان والدین محسوب می‌شوند و در تضاد با ایمان قرار دارند. ماجرای ذبح اسماعیل به دست ابراهیم عریان‌ترین نهاد این واقعه است که احساس جاودانگی یعنی ایمان ابراهیم را به چالش می‌گیرد. دل کندن از فرزندان بزرگترین نشانه ایمان به معنای ایمنی در قبال نابودی است. میزان میل جنسی و رضایت جنسی در رابطه زناشویی نشاندهنده ایمان زن و شوهر به خدا و اعتمادشان به یکدیگر است. که در این رابطه و در درک لحظه ارگازم جنسی قلمرو جاودانگی و توحید را لمس می کنند و از آن سرچشمه می نوشند. ولذا چون این رابطه ای در تقویت ایمان زن و شوهر اثر بس تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد و به همین دلیل رابطه جنسی و رضایت حاصل از آن در رابطه زن و شوهری کافر مستمرن کاهش می‌یابد و بلکه منجر به عذاب می‌شود. همچنین اگر یکی از طرفین مؤمن و دیگری کافر باشد، این رابطه سریع‌تر به بن‌بست می‌رسد و این است که خداوند امر فرموده است که کافران با کافران و مؤمنان با مؤمنان باید ازدواج کنند. از اهمیت این رابطه همین بس که تنها راه استمرار و تعالی ایمان برای مؤمنان ازدواج با همسری مؤمن است و برای یک مؤمن امری واجب تر از ازدواج وجود ندارد. برنجی عظیم تر از این نیست که انسان مؤمن دارای همسری کافر باشد و هیچ رابطه ای به اندازه رابطه جنسی در سرنوشت معنوی و هویت انسانی و عاقبت اخروی دخیل نیست و این اهمیت برای زنان 200 چندان است که شریک جنسی او چه کسی باشد، زیرا زن در این رابطه موجودی پذیرنده است و مرد بر او وارد می شود و با نطفه اش در او می ماند. به همین دلیل امر عصمت برای زنان به مثابه اصل و اساس تمامیت دین و سرنوشت و دنیا و آخرت است. این همان معنای ولایت مرد بر زن است که در واقعه هماغوشی اتفاق می افتد و زنانی که در این رابطه ناز می فروشند در واقع هستی ناپذیرند و همچنین مردانی که در این رابطه متکبرند. عشق جنسی، عشق به هستی یابی و هویت ذاتی است. آنان که این عشق و این رابطه را به بازی می گیرند و فقط برای ارضای لحظه‌ای شهوت می خواهند و در قبال آن مسئول نیستند، قلمرو هستی یابی در خیشتن را و انرژی هستی جویی در خود را تباه ساخته و بزرگترین خیانت ممکن را به سرنوشت خود مرتکب می شوند. آنان که عشق جنسی را فقط برای هوسرانی به کار می گیرند و پس از فروکش کردن این عشق مبادرت به ازدواج می کنند، در چنین ازدواجی جز هلاکت و فلاکت و عذاب و قحطی وجود نمی یابند. عشق جنسی، عشق و اراده خداوند در انسان به جهت خلقت نوین انسانی است، همانطور که در چنین رابطه ای انسان در مقام خالق قرار می گیرد و فرزند خود را خلق می کند. 33. فلسفه پول. پول معلول دزدی، حرص، ربا، کفر، دروغگویی و ریای بشر است و تمامیت فساد نفسانی بشری در پول متمرکز است. ولذا پول به تنهایی یگانه محرک هر جرم و جنایت است. پشتوانی پول طلا است و اما آیا پشتوانی طلا و ارزش واقعی آن از چیست؟ تفاوت طلا از سایر فلزات و عناصر دیگر این است که دیرتر زنگ می زند ولذا عمر بیشتری دارد، یعنی جاودانگی مادی دارد. پس پول پرستی که همان طلا پرستی است، عین ماده پرستی و دنیا پرستی است و همان کفر به معنای بی ایمانی به حیات جاوید است و این بی ایمانی منشأ کل حرص و جنون و تبهکاری بشر است و جهان خاری از ترس نابود شدن. پس فلسفه پول فلسفه ترس از نابودی است، یعنی فلسفه کفری آشکار و عریان. به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید من امام مؤمنانم و پول هم امام کافران است. پس پول همان مادیت و تعین کفر و هراس بشر از نابودی می باشد. ماتریالیزم در معنای واقعی کلمه همان پول پرستی است و انسان به میزانی که معنا و هویت روحانی و محبت قلبی ندارد و هیچ عهد و وفایی ندارد، پول پرست می باشد و بی پول به راستی خود را نابوده می یابد. پول مطلقاً به قصد مبادله کالا و سرعت در این تبادل پدید نیامده است. پول فقط ارزش ریایی و ربایی دارد و دزدی را پنهان می کند و دزد را نامرئی می سازد. اگر کالا با کالا مبادله شود، بر اساس ارزش واقعی آن، یعنی همان عرضه و تقاضا مبادله می شود. پول باعث می شود تا ارزش واقعی هر کالایی مخفی باشد و این پولداران بزرگ هستند که ارزش کالا را بسته به منافع خصوصی خود رقم می زنند. و آنان که مبتلا به مصرف کالاهایی غیر ضروری و بلکه مضر هستند دچار پول پرستی می شوند. مالکیت و سلطه انسان بر انسان فقط به واسطه پول است. کل نظام بردگی های قدیم و جدید معلول پول است. اگر پول نباشد، هیچ برده و مظلوم و ظلم پذیر و ظالمی در جهان به وجود نمی آید. پول همان صورت و عینیت ظلمت به معنای گمراهی و گمراه سازی است. هیچ کس گمراه نشد الا به واسطه پول و پول پرستی و هیچ کس نجات نیافت الا از اسارت و جادوی پول.